اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ما در جلسه گذشته بحثی را پیرامون مقدمه بر فقه مقارن عرض کردیم که اشاره شد مقارن مقایسه است بین دو دیدگاه نسبت به فقه، دیدگاه شیعه و دیدگاه اهل سنت. در رابطه با تعریف فقه مقارن مطالب زیاد هست. من یک دو سه مورد را که جناب آقای حکیم در کتاب الاصول العامة للفقه المقارن آورده و از علمای اهل سنت حسن احمد خطیب کتابی داره، اصلا اسم کتاب هست الفقه المقارن صفحه 50، و محمد الدسوقی ظاهرن از علمای دمشق، ایشون هم کتابی داره مقدمتون فی دراسة الفقه الاسلامی صفحه 236. تقریبا 3-4 تعریف آوردن از فقه مقارن. من این تعاریف رو عرض می کنم و بعد آنکه که ما دنبالو هستیم اشاره می کنم و ادامه می دیم. اولین بحثی که جناب آقای حکیم در کتاب الاصول العامة للفقه المقارن صفحه 13 آورده، ایشون برای شما عرض کنن، میگه الفقه المقارن هو جمع الآراء المختلفة في المسائل الفقهية على صعيد واحد دون إجراء موازنة فيها. فقه مقارن عبارت از جمع دیدگاه های مختلف در مسائل فقهی در یک موضوع بدون آن که مقایسه صورت بگیرد. این یک تعریف، که قطعا ما دنبال این فقه مقارن نیستیم که بیاریم آرای مختلف رو بیاریم دون اجراء موازنت فیها. ما هدف اصلیمون بر این هست که اگر فروعات فقهی اهل سنت رو میاریم و شیعه را در کنار آن، هدف اصلیمون موازنه بین این دو دیدگاه، هم از نظر مصدر که از کجا گرفته شده، شیعه از اهل بیت که یکی از ثقلین گرفته اونها از صحابه گرفتن، و ثانیاً کدام یک از اینها اعتبار شرعی دارد و کدام یک اعتبار شرعی ندارد و کدام یک با قرآن و کتاب حق مطابقت دارد و کدام مطابقت ندارد. تعریف دوم که ایشون باز در همون صفحه آورده، میگه تعریف دیگری کردن و جمع و آراء المختلفه و تقسیمها، ما آرای مختلف رو بیاریم و تقسیم بندی بین این آرای مختلف بکنیم، یعنی یک اصل رو بیاریم بگیم فرض تقسیم بندی بشه، این در این فرو مثلا چند تا اقسام دارد، اون چند تا اقسام داره، و الموازنه بینها به التماس ادلتها و ترجیح و بعضها علی بعضن، ما بیاریم مقایسه کنیم بین این دو فقه از دیدگاه ادله این دو فقه و ترجیح بدیم بعضی از اینها را بر بعض دیگر. خب اگر این رو ما بخواهیم لحاظ بکنیم، قطعا فقه مقارنی که ما دنبال او هستیم این تعریف با او خیلی نزدیکتر هست، چون هدف اصلی از فقه مقارن مقایسه بین دو نگرش بر فقه و بعد یک مقایسه بین ادله اینها یا مصدر این دو نگرش و مطابقت و عدم مطابقت اینها با کتاب الهی. تعریف سوم را که آقای حسن احمد الخطیب در کتاب الفقه المقارن صفحه 50 آورده، ایشون میگه نوع خاص من دراسه الفقه و یراد به العلم بالاحکام الشرعیه فی مختلف الابواب من حیث معرفت آراء الائمه والفقها والعلماء و مذاهبهم المتفقه قبل مختلفت فیها مع بیان عدلتهم و قواعدهم الاصولیه. فقه مقارن یک نوع نگرش ویژه ایست در حوزه بررسیهای فقهی که مراد از این عبارت از آگاهی به احکام شرعی در ابواب مختلف فقهی و شناختن نظریه ائمه و فقهای مذاهب، چه اونجایی که مورد اتفاق هست و چه مورد اختلاف هست. بعد آخر میاد میگه مع صبر هذه الادله، کلمه صبر با سین هست یعنی نگرش عمیق، با نگرش عمیقی به این ادله و موازنتون بعضها به بعضی، مقایسه کردن بعضی نانسد به بعضی و اختیار اقربها الالحق و اولاها بالقبول. خیلی تعبیر قشنگیه. وقتی ما آمدیم یک بررسی عمیق بین دو فقه کردیم و دو نگرش بر یک فقهی کردیم، بیاییم اقربها الالحق و اولاها بالقبول را انتخاب کنیم. حالا بعد انشاءالله یکی از بحثهای مقدمی که ما باید عرض کنیم، ارزشها و شاخصه های اقرب الالحق چیه؟ خیلی مهمه. ما در ابتدا باید روشن کنیم. فرض یک فقه حنفی میاد نظریات ابو حنیفه رو مطرح میکنه و مدعی این اقرب الی الحق. یک شافعی هم نظریه محمد بن ادریس میاد بررسی میکنه میگه هذا اقرب الی الحق. شیعه هم نظریات امام صادق رو مطرح میکنه میگه هذا اقرب الی الحق. شاخصه ای که کتاب معین کرده برای ما، عمدتا سراغ کتاب بریم. قرآن برای حق بودن و حق نبودن چه شاخصه هایی دارد؟ در سنت قطعیه شاخصه حق بودن و حق نبودن چی هست؟ اگر ما در مقدم اینها رو خوب روش کار کردیم، بعد اگر در یک جایی میاد نظریه ابو حنیفه رو میاد میگه آقا هذا اقرب الی الحق، اونجا دی خیلی روشنه برای ما. یا وقتی ابو حنیفه میاد میگه حتی که امام صادق و من کلن مبنام بر مخالفت امام صادق هست و حتی میگه من نمیدانم آیا امام صادق سلام الله علیه در سجده که میره دوتا چشاشو میبنده یا دوتاشو باز میکنه، میگه من فتوا میدم یک چشمتون رو ببندید و دیگر رو باز کنید، که در هر صورت مخالفت قطعیه با نظر امام صادق شده باشه. اگر او دو تا چشاش باز میکنه در سجده، قطعا ما مخالفت کردیم چون یک چشمونو بستیم. اگر هر دو چشمش میبنده، ما یک چشمونو باز کردیم. ببینید یک دقیقه اینه که ما بیان بگیم آقا چون آقای ابو حنیفه نظرش بر این استقرار یافته و هر چرا که آقای ابو حنیفه نظر داد، این دیگه وحی منزل بر این هست و سنت قطعیه بر این هست که ما بیایم که کار کنیم نظر ابو حنیفه رو بپذیریم. چون آقایان روایت نقل کردن، برای شما عرض کنم که مردی پیغمبر فرمود خواهد آمد دین مرا زنده خواهد کرد کرده به این مضمون و به او سلام برسانی. حتی میگن ابو حنیفه گفته بود که لو کان رسول الله حیا لاخذ به قولی نستجیر و اگر پیغمبر هم زنده بود سخن مرا قبول میکرد و نظر مرا عمل میکرد. اگر این هم خب مثلا با این حرفی نداریم ما، اگر ملاک این باشه، ملاک این باشه، و اگر نه ملاک اقرب الالحق و اولا بالقبول، ما بیاریم شاخصهاش اول مشخص کنیم، بعد در هر کجا که دعوایی داشتیم با اونها که آیا این نظریه اولا بالقبول هست و اقرب الالحق یا نه، از این شاخصها استفاده میکنیم. بعد آقای محمد الدسوقی ایشون یک تعریف چهارمی کرده، میگه فلفقه المقارن مصطلح حدیث یقصد بهی یا یقصد بهی الموازنه بین آراء الفقها و بیان اسباب الاختلاف فیها و درجه کل منها من القوه و الصحه. فقه مقارن در حقیقت یک اصطلاح حدیثی است که هدف از این اصطلاح حدیثی این هست که ما بیاریم یک مقایسه میان دیدگاه های فقها و بیان ریشه اختلاف میان اونها و درجه قوت و ضعف هر یک از اونها را بیان کنیم. خب ما باز هم به همین تعریف این اشکال رو داریم که شما که میفرمایید و درجه کل من هما من القوت و صحه، ملاک قوت صحت چیه؟ کتاب سنت یا نه احادیث جعلی و دروغی نیست که شما از پیشوایان فقهیتون مطرح میکنید؟ آدرس دقیق مقدمتون فی دراسه الفقه الاسلامی صفحه 236. ما با توجه به چیزی که داشتیم این تعاریف رو برای شما عرض کنم دیدیم. البته یک تعریف دیگری هم هست از کتاب دراسات فی الفلسفه الاسلامیه مال تفتازانی معاصران، تفتازانی مال قرن هفتم و هشتم نه. برای شما عرض کنم ایشون هم میگه یطلق الفقه المقارن و یراد به جمع الآراء المختلفه فی المسائل الفقهیه علا سعید واحد، تا اونجایی که میگه ویوت لکسانیان علا جمع الاراء الفقهیت المختلفه و تقییمها والموازنه بینها به التماس ادلتها و ترجیح بعضها علا بعضن و هو به هذا المعنا اقرب الى ما کان یسمیه الباحثون من القدامی به علم الخلاف و علم الخلافیات. میگه ما نظر صحیح یا نظر دوم در اینجا این هست که بیاییم بگیم آقا فقه مقارن گردآوری آرای فقهی مختلف هست و ارزش دادن میان این آرا و موازنه بین آرا با توجه به ادله و ترجیح بعضی به بعض، یعنی ما بیاییم مثلا آراء شیعه و سنی را در دو کفه بگذاریم و قیمت اینها را، ارزش اینها رو بیان کنیم با توجه به ادله این دو. از دیدگاه ادله کدام یک از اینها دارای ارزشه یا کدام یک از اینها ترجیح و بعضها علی بعض ارزشش بیش از دیگری هست؟ بعد ایشون میاد میگه این تعریفی که ما می کنیم قدما ازش تعبیر می کردن به علم الخلاف یا علم الخلافیات. البته یه بحثی هم هست، شما اگر تو سایت ها هم برید تو دانشگاه های بزرگ دنیا، من جلسه اولم اشاره داشتیم که دانشگاه بزرگ ام القرا، چه دانشگاه بین المللی مدینه، چه برای شما عرض کنم دانشگاه بزرگ سوریه، دانشگاه اسلامی اینها، یا دانشگاه کویت، کلیه شریعه، اینها برنامه های مختلفی که برای فقه مقارن گذاشته اند، اینا رو من از اینترنت بیام. جلسه اول من یک توضیحی دادم خدمت عزیزان اینها یک بحثی معمولا در ابتدا و مدخل متون درسیشون دارن، بعد از تعریف فقه مقارن به فقه خلافیات میپردازن. آیا فرق بین فقه مقارن و فقه خلافیات هست یا نه؟ در فقه خلافیات عمدتا فقه درون مذهبی مطرحه، نه بیرون مذهبی. آنچه که ما نظرمون هست، مثل علامه هلی آمده کتاب مختلف الشیعه نوشته، شما اگر ملاحظه کنید از همون صفحه اول این کتاب تا آخر آرای مختلف فقهای شیعه را از زمان برای اسکافی و نعمانی و که ازش تعبیر می کنند در فقه به قدیمین آورده سید مرتضی شیخ طوسی تا برسد به استاد بزرگوارشون مرحوم محقق هلی صاحب معتبر، بعد ادله را هم آورده، بعد آمده در آخر هم موازنه ای گذاشته بین ادله. مثلا دسته آمدن گفتن دختر باکره در ازدواج نیازی به اذن ولی ندارن، قائله نبین آقای زید و عمرو بکر و خاله، ادله شون هم اینه. بعد میاد دونه دونه در ادله ایشون مناقشه میکنه. یعنی کتاب خیلی زیباییه، یعنی کسی بخواد توفق یه مقدار با چشم باز وارد بشه، من به نظرم مطالعه کردن مختلف و شیعه علامه خیلی ضروریه. یعنی انسان کاملا باز میکنه آدم رو، فکرش کاملا که مثلا در هر نظری آقایان فقها چه کار میکنن، یک طبی چه کار باید بکنه. یعنی تعبیر شهید مطهری فقه پویا، فقه پویا این کتاب مختلف و شیعه در حقیقت به منزله دستم بگیره پا به پا بر تا شیوه خلاص اجتهاد آموخت از این بابه. بعد میاد بگه دسته گفتم که مثلا اذن ولی شرط نیست، ادلهشون اینه، اشکالی که در ادله داره، دلیل اولشون این اشکال داره، دوم سوم چهارم. بعضی گفتن نه، احتیاج به اذن ولی دارد، قائلینش کیا هستن، همه را نام میبره. و ادله شون چیه؟ دونه دونه میاد چیکار میکنه؟ در ادله هم مناقشه میکنه. یعنی آدم وقتی که میاد میرسه ادله طرفین رو مناقشه میکنه، آدم میمانه حیران. خب اگر بنابراین هست هر دو طرف ادلهش اینطور قابل خدشه هست، بس هر دو نظریه نظریه باطله. بعد میاد بعد از اینکه ادله هر دو را ابطال کرد، خودش ادله نظر ثالثی میده، میگه آقا این نظر، نظر ما اینه و با توجه به این نظر دلیل ما هم این هست، این هست، این هست، این هست. یعنی بعد از اینکه مسئله رو میکوبه، له میکنه، میاد از نو قضیه رو زنده میکنه. یعنی خیلی زیبا. این رو میگن علم الخلافیات یا علم المختلف، یعنی در درون مذهب میان. برای شما عرض کنم مثلا خود محلای ابن حزم آمده آرای خلافیات اهل سنت را آورده و نقد کرده همه مذاهب را. اگر دوستان یه وقتی حوصله بکنن تو این تعطیلیات المحلا را یه چند صفحه مطالعه کنن، ایشون هم خیلی آدم پهلوانیه در این زمینه، با اینکه خودش ظاهری مذهبه، نه حنفی رو قبول داره، نه حنبلی رو، نه شافعی، نه مالکی. در این کتاب المحلا میاد خیلی قهرمانانه وارد میشه. اول مثلا آرای فقهای حنفی رو میاره، ادلهشون رو میاره، حسابی میکوبه زمین. ادله فقهای شافعی رو میاره، حنبلی رو میاره، مالکی رو میاره. بعد از اینکه دونه دونه تکلیف همه را روشن میکنه، بعد میاد خودش از نو یک رأی جدیدی ابدا میکنه. یعنی در میان کتب فقهی اهل سنت المحلا، حالا از دیدگاه خودشون با اون تصورات باطل خودشون، نوآوری زیاد داره، نوآوری در مسائل فقهی زیاد داره و نسبت به قضیه صحابه و اینکه تقلید نباید کرد، تقلید باطل هست و نمیدونم از کجا آمد ابو حنیفه شد برای ما علم، مگر پیغمبر ابو حنیفه را خلیفه معین کرده بود؟ محمد ابن ادریس مگر خلیفه پیغمبر بود که ما اینطور با قداست نگاه میکنیم؟ تقریبا خود وهابی ها هم امروز دنبال این ایده هستن. این داشته باشید شما، وهابی ها امروز خب با فقه حنفی که مخالفن، مثلا تقلید ابو حنیفه رو بدعت میدانن، تقلید محمد بن ادریس شافعی رو بدعت میدانن، تقلید مالک رو بدعت میدانن، نسبت به احمد ابن حنبل یه مقدار نظر نیمچه موافقی دارن. خود سلام ابن تیمیه در کتابهای فقهیش تلاش میکنه که زیر پرچم احمد ابن حنبل سینه بزنه و اون سه فقیه رو بکوبه زمین. اینو داشته باشید شما، بعدن کار داریم ما با این. بعد شاگردیشون ابن قیم جوزیه میاد نظریه استادش رو خوب میپرورانه. ابهاماتی اگر در نظر ابن تیمیه بود میاد چیکار میکنه؟ اینها رو خوب پرورش میده، کاملا به کرسی مینشانه. بعد دیگه این فقه وهابیت دیگه تو بوته فراموشی سپرده میشه تا میاد قرن 11 و 12 که محمد ابن عبدالوهاب میاد این آرای ابن تیمیه را عمدتا تو مسائل عقیدتی زنده میکنه. در مسائل فقهی خیلی زیاد حاضر نیست توان بده، چیز بها بده. بعد پسر محمد ابن عبدالوهاب و نوادهاشون اخیراً یک کتابی در عربستان نوشتن، در ظاهراً 14 جلد اگر اشتباه نکنم، از درر سلیه. یه تقریباً یک ماه قبل برای ما از مکه من زنگ زدم، یکی از دوستان شیعه گرفت فرستاد برای ما، هنوز ما از کارتون در نیاوردیم بیرون. این تقریباً آمده آرای فقهی وهابیت را از خود محمد ابن عبدالوهاب گرفته، پسر ایشون، نوه ایشون و نوه برای شما هستم نتیجه ایشون، که اینا همه تقریبا جزء شاخصین فقهی برای شما از کنم وهابی ها هستن، اینا را جمع کرده در 12 جلد باید باشه، هر جلدی هم 700-800 صفحه. شما اگر ملاحظه کنید این رو میبینید اینها به تدریج از محمد ابن عبدالوهاب گرفته تا بیاد برسد الان برای شما از کنم شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، تقریبا نوه 5 یا 6 محمد ابن عبدالوهاب جلال مفتی اعظم عربستانم هست، بعد از فوت بن باز ایشون مفتی اعظم شده، از نواده های محمد ابن عبدالوهاب. اینها هر که جلوتر آمدن فاصله شون با فقه حنبلی هم بیشتر شده، یعنی اینها دنبال این هستند تقریبا شبیه فقه شیعه، یعنی اجتهاد پویا. ببینید الان شما کتاب مبسوط سرخسی رو ببینید، 37 جلده، مفصل ترین کتاب برای شما عرض کنم حنفی هاست. مغنی ابن قدامه را ببینید، مفصل ترین کتاب حنبلی هاست. دیگه عمدتاً محور کارشون به جایی که برن سراغ کتاب سنت، رفتن سراغ ابو حنیفه. ابو حنیفه اینطور گفته، ابو حنیفه اونطور گفته، یعنی گویا تمام محور فقه رو آرا و نظریات ابو حنیفه میکرخه. اطلاق میخوان استفاده کنن، میگن ابو حنیفه اینطور گفته، از اطلاق قول ایشون اینطور میفهمیم، از عموم قول ایشون اینطور میفهمیم، حرف ایشون اطلاق داره و تخصیص نخورده عموم. یعنی تمام بحثی که ما روی فرمایش معصومین داریم، اونها این همین حرف را نسبت به حرف ابو حنیفه دارن، شافعی ها نسبت محمد ابن ادریس دارن، مالکی ها نسبت مالک انس دارن، حنبلی ها نسبت به احمد ابن حنبل دارن. یعنی دایره برای شما از کنم گردشی فقه اونها رو محور این 4 فقیه دور میزنه. اینجا عموم گفته، اونجا خصوص گفته، اینجا حرف زده، این حرفش ناسخه، اون منسوخه، این عامه، این خاصه. یعنی تمام بحث های اصولی و فقهی روی محور وهابیت اومده. تقریبا در ضمن این که خیلی از جاها اومده همه چرا به هم زده، در این قسمت میگن متأثر از علامه حلی شده، یعنی در 2 مسئله تابع، یعنی از حرفهای علامه حلی متأثر شده، یکی این که آمده فقه را فقه پویا کرده، فقه استنباطی و استدلالی کرده، یعنی آمده اون تقلید از فقهای اربعه رو چیکار کردن؟ قیچی کردن تا حدودی. نکته دوم هم که میگن ابن تیمیه متأثر شد از فرمانشات علامه حلی، بطلان برای شما مثلا سه طلاقه در یک مجلسه، یعنی اولین آخوند سنی که آمد سه طلاقه را در یک مجلس گفت حرام باطل هست ابن تیمیه بود. اینا همه معتقدن با خواندن آثار علمی علامه حلی متأثر شده و الان هم خود وهابیت این سه طلاقه رو در یک مجلس جایز نمیدونن، باطل میدونن. در قضیه طلاق تقریبا نظرشون نزدیک به نظر شیعه هست. علی حال وهابیت امروز هم عمدتا دنبال این هستن که دانشجوها و طلبه های خودشون رو مجتهد بار بیارن، از تقلید ائمه اربعه اینها رو جدا بکنن. ولذا این در ذکر مبارک بزرگواران باشه که ما با همین قضیه بعدن کار زیاد داریم. در این برای شما عرض کنم کتاب دراسات فی الفلسفه الاسلامیه که مال تفتازانی هست صفحه 125 ایشون هم آمده بحث فقه مقارن رو این چنین تفسیر کرده و یه مقداری آمده بین فقه خلافی و فقه مقارن یک بحثی راه انداخته که البته این بحث ایشون خیلی زیاد چیز نیست. همین عبارت رو مرحوم آقای سید محمد تقی حکیم در صفحه 12 از اصول العامه فقه مقارنشون بحث مقارن و خلافی رو مفصل مطرح کرده، ولی ما کاری نداریم که حالا بحث خلافی بگذاریم اسمش رو یا مقارن بگذاریم. حتی بعضی از جهات هم کلمه مقارن رو با خلافی مترادف آوردن، یعنی کلمه علم الفقه الخلاف را هم مقارن فقه مقارن و موازنه بین فقهای برای شما عرض کنم دو مذهب یا بیش از دو مذهب معرفی کردن. علی حال این تعاریفی بود که از فقه مقارن شده، ولی آنچه که ما دنبال او هستیم و تعریف بکنیم که با اهدافی که ما میخوایم دنبال کنیم مطابقت داشته باشه این هست که ما هدفمون این هست در مسائل اختلافی که امروز شیعه مورد هجمه قرار گرفته، ما رو این محور از اول دایره بحث ما رو میخوام ما زیغ بکنیم، در مسائل خلافی که شیعه مورد هجمه قرار گرفته، از وضو گرفته، اذان، اقامه، مسئله تکتب، تأمین، سجده، برای شما عرض کنم قضیه خمس، قضیه طلاق، قضیه متعه و هلوم مجرد حدود نزدیک 60 مورد ما موارد خلافی داریم که در طول این 14 قبل شیعه مورد تهاجم قرار گرفته. مثلا این که یک لباس نجس شد، مثلا شیعه میگه با آب غلیظ 3 بار، با آب کر 1 بار، اهل سنت قبول دارن یا ندارن، این خیلی زیاد مورد اختلاف نبوده. این که مثلا منی را آقایان طاهر میدانن و پاک میدانن، شیعه حتی از بول و غایت هم نجستر میدانه، این اختلاف عمیقیه. یعنی اونها مثلا منی اگر لباسشون بریزه نه تنها نجست نمیدانن، دستم بزن دستشون آب نمیکشن برای شما عرض کنم و مشکلی هم براشون نیست. حتی بعضی از اینها فقط از بول اجتناب میکنن، از غایت هم اجتناب نمیکنن. ولی این محدوده نیست که شیعه مورد هجمه قرار گرفته باشه. ما اینطور خلافیات را اصلا نمیخوام مطرح کنیم، اصلا نیازی هم نداریم. ما هدفمون از این بحث به حول قوه الهی انشاءالله با عنایت آقا ولی ارواح نافدا این هست، اون خلافیاتی که شیعه مورد هجمه قرار گرفته اینها را ما بحث کنیم، بحث ماهوی کنیم. فرضاً اگر شیعی میاد در وضو میگه آقا غسلتان و مسحتان و اونها برای شما عرض کنم قبول ندارند، ادله شیعه از کتاب سنت چیست؟ ادله اهل سنت از کتاب سنت چیست؟ اینها رو ما یک موازنه قرار میدیم، بعد میاریم ادله اهل